بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اگر مستحضر باشید و این تعطیلی ها و مسافرت ها بذاره زمینه استهزار رو، بحثی که ما داشتیم این بود که آیا می شود یه چیزی رو در فقه آورد به نام ولایت عاقلان عادل خبیر. کسی است که فقیه نیست، از فقیه هم اجازه نداره، اینا رو دقت کنید، ولی تو زمامداریش مثلا عادلم گفتیم، عادل که میگیم نه عادلی که بخواد وایس نماز جماعت، نه، تو زمامداریش عادله، به قول امام صادق عدله، تو اون روایت بود. از طرفی عاقل میتونه مصالح و مفاسد رو بفهمه، تشخیص بده و تو کارش هم خبیره. عادل، عاقل، خبیر. آیا میتونیم برای این افراد ولایت تصور کنیم یا نه؟ که بعد میگفتیم ثمراتش چیه چیه چیه. یادتون باشه گفتیم که بر اساس اون نظام هرمی که شیعه درست میکنه تو فقه خودش، میگه ولایت از خدا میاد به رسول خدا، به امام، به فقیه. حالا در کنار فقیه گاهی عدول مؤمنین، حتی فساق مؤمنین، یا مثلا دختر پدرش نسبت به دختر، یا ولی بچه نسبت به بچه، تو این به اصطلاح نظام میاد. اما غیر از این ما چیزی به نام ولایت نداریم. وقت ثمرش هم خود دیگه میدونید، عرض کردم میشه که این حکومت ها همه میشه حکومت جور، تصرفاتشون میشه حرام و باطل. اگر کسی هم مثلا تو دستگاه اینا باشه، در واقع تو دستگاه جوره، حقوقی که میگیره حرامه، باید از مجتهد اجازه بگیره تا آخر. یادتون باشه ما عرض میکردیم که از عدل این نظامه در نمیاد به این شکل منحصر. آیه قرآن رو مطرح کردیم، برخی روایات بود، بحث عقل بود، بحث عقلا بود. ما تا ببینید آقایان، چون بحث جدیدیه، ما نمیخوایم فارغ از هنجارهای فقه بیریم جلو، ولذا دست و پا میکنیم، تلاش میکنیم یه مواردی رو پیدا کنیم که ببین برخی فقها از اون نظام بردنش بیرون، از اون نظام هرمی، از اون بالا به پایین. آخرین موردی که عرض کردیم و بعد خورد به تعطیلی، بعضیا بودن بعضیا نبودن، عرض می‌کردم ولایتی که بعضی‌ها در میت گفتن، مشخصاً آقای خویی قدس سر رو، ایشون آقایان در بحث اولیاء میت که اگر میتی فوت کنه اولیاء میت چه کسانی هستند، من توسعش میدادم به اولیاء مریض. خب خیلی وقتا میدونید مریض رو میخوان جراحی کنن، خودش هم در موقعیت نیست که اذن بده، از اون طرف پزشک اذن میخواد، مخصوصا برای اینکه براءت از زمان بده که اگر اشتباهی شد، اگر جواب نداد عمل، براءت صاحبان حرف میگن از کارشون، از جمله پزشک. اینجا عرض کردم براتون از کلمات آقای خویی یه تعبیری داره به نام ولایت عرفی. اون از کجا اومد؟ یعنی میگفت اگر کسی مرد، حالا یه دفعه مثلا فرض کنید بچه میمیره، خب باباش هست، خب اون ولی شرعیه. اما حالا اگر یه خانمی مرد، نمیتونیم بگیم شوهرش ولی شرعیشه، که شوهر که ولی نیست. عکسش دیگه بهتر، اگر آقای مرد، خب خانمش هست، حالا میخواد مثلا کار او انجام بشه، تصرفاتی صورت بگیره، ایشون میگه اولیاء میت اونایی هستن که عرفاً متصدی کار این میتن، حداقل قبلش که نمرده بود. یه تعبیر جالبی هم داشت، میگه اولیاء اونی که مثلا بهش تسلیت میگن، تعزیت میگن. مردم وقتی یه نفر میمیره معمولا به کی تسلیت میگن؟ گفت همین ولی باشه. و آقا ایشون شوخی نمی کنه ها، این که میگه ولی باشه میخواد جواز تصرف بده بشا، که مثلا فرض کنید بگه کفنشو بیارید فلانجا دفنش کنید، فلانی نماز بخونه، کاری که میت داره، غسلش، کفنش، دفنش، تصرفات تو اموالش، حالا نگیم کل اموال، ابتدای کار مراسمی بگیرن. خب ایشون به چه مجوزی میخواد مراسم؟ یعنی اینو ای لیست کنیم حرامه حرامه؟ ایشون میگه نه، ولی عرفی. ما دوستان میخوام از این استفاده کنیم، چون عرض کردم بحث جدیده و من میدونم بعضیا موضع‌گیری میکنن، میخوام بگیم به چه ملاکی آقای خوی اونجا نه بحث فقیهه که ایشون بگیم از باب اذن فقیه، اصلا اذن فقیه هم ممکن باشه، ایشون میگه لازم نیست، جای دیگه هم تصریح کرده، نه طرف مجتهد حاکم شرع زنشه یا شوهرشه، نمیدونم برادر بزرگترشه، برادر کوچکترشه. ایشون میگه اگر یه نفر بمیره هیچ کس نداره جز برادرش، برادر که ولی نیست که، بله، ولی اینجا ولی حساب میشه، ولایت پیدا میکنه، حق تصرف پیدا میکنه. خب اگر اینو بتونیم آقایان سوراخش بکنیم به همین حد، ممکنه گسترش بدیم، بگیم حالا بحث میت که فقط نیست، اداره جامعه، اونجایی که فقیه در رأسش نیست یا معزون از فقیه نیست، اما یه عاقل عادل خبیری داره اداره میکنه. البته من نمیخوام اینو به حسابشون بذارم، دقت بفرمایید، حد استشهاد ما معلوم بشه. حد استشهاد ما اینه که از اینها یک سرنخهایی اینجوری بگیم بهتره، یه سرنخهایی برای اون جهت پیدا کنیم. بس من فضلا تأکید میکنم یه وقت حمله، برای که وسواس داریم ما، ولی شما فاضلید، فضلا، بزرگان، کلا این درس رو کسی بیاد باید حوصله داشته باشه، قبول دارم، ولی به هر حال بحث حساسی است، ادبیات نداره، قطعا هم موضع‌گیری‌هایی در مقابلش خواهد شد، سلب و ایجاب. دوست دارم شما که حضور پیدا میکنید، زحمت میکشید، با دقت، حالا بعضی هم که دیگران صدا رو گوش میکنن، بعضی هم که هیچ کدام نه درس میکنن نه صدا رو گوش میکنن، قضاوت میکنن، حالا اونا دیگه خودشون میدونن. ببینید یه چیز دیگه، از این بگذریم، از این بحث مرده و آقای خویی که آوردن، که من حتی اضافه کردم بحث مریضم همینه. امروز خیلی وقتا تو این تصادفات بیمارستان ها میدونید افرادی که بیمار رو میبرن بیمارستان ولی مریض نیستن، طرف سکته میکنه، پسرش، دامادش سریع آمبولانس میگیرن میبرن بیمارستان الان تو خود جمهوری اسلامی همینا امضا میکنن، بیمارستان از اینا امضا میگیره که ما ایشون رو میخوایم عمل کنیم، ممکنه زیر عمل در نیاد، فوت کنه، ما نمیتونیم دیهش رو بدیم فردا شکایت کنید. اثر وضعی خیلی داره. حالا اثر تکلیفیش رو حل کنیم، بگیم بالاخره چون داره میمیره اگه عمل نکنن خب پزشک میشه غیر حرام کارش، چون بلکه میشه واجب، چون پزشک باید مریض رو مداوا کنه. بگیم لازم نیست اذنم بگیره، اما وقتی میخواد شکمش رو پاره کنه یا عرض کردم فردا میخواد مسئولیت دیگه رو نداشته باشه، بیمارستان یا پزشک میخواد براءت بگیره، امضا از کی میگیرن؟ از اونی که همراه آمبولانسه. اینه دیگه، الان جمهوری اسلامی اینه دیگه، از همین یه امضا میگیرن. یا مثلا آقا نصف شب خانمش میخواد وضع اهم کنه، میبره بیمارستان، تو بیمارستان به شوهر میگن اینجا رو امضا کن که اگر زیر عمل نیومد بچه ساقط شد، خانم مشکل پیدا کرد. خب حالا پدر بگیم ولایت بر بچه داره، اما بر خانمش که دیگه ولایت نداره، این برگر رو چه قانون امضا میکنه؟ اگر حرف آقای خویی رو بگیم حداقل تو اینا دیگه میتونیم بگیم. بعد اینو بذارید کنار قانون که الان سال 92 داره، خیلی تفاوت میکنه. اونجا برده تو همون بحث فقیه و قوه قضاییه و رئیس دادگستری و حالا نصف شب مثلا زنگ کجا بزنیم به رئیس دادگستری. بعد گفتن نه یه اذن عام میبدن به بیمارستان ها، بالاخره اونم یه تفکره. نه بحث ضرورت است... چی یعنی چه؟ یعنی باشه ضرورت استرارم که باشه، توبیح المحظورات مال تکالیف نه مال احکام وضعی. دقت کنید، از ضرورات توبیح المحظورات یعنی رفع زمانم میکنه نمیکنه که، ما الان بحث زمان داریم میکنیم، احکام تکلیفش حل.
استاد بحث مریض و میت، این با یک نفر، یکی مریض شده، یکی مرده، اون فرمان جنگ میلیون ها آدم، صدها هزار میخوان کشته بشن، میخوان فقیه فرمان جنگ بده یا اون عاقل خبی فرمان جنگ بده، ما نمیتونیم به خاطر یه بحث میت
اینو الان
ولایت اندکی
آقای سید، آقا سید بزرگوار، این الان گفتم میخوایم راه رو باز کنیم، مثل اینکه این ریزکاری های حرف ما رو دقت نمی کنید شما. گفتم میخوایم از اون چارتی که درست کردن، خدا، رسول، امام، فقیه دیگه، حالا بچم عدول، از این بزنیم. حالا زدیم دیگه، بعدش راه باز میشه. اصلش ببینیم میشونیم راه رو باز کنیم یا راه مسدوده. من اینو اجازه ندید دوباره تکرار کنم وقت گرفته بشه. یه جای دیگه ببرم شما را آقایان، که اونجا هم یه چیزایی به ما میده، دقت کنید. در واقع درس امروزمون از اینجا شروع میشه، بقیهش که به یه جوری گفته بودیم. ببینید این رو خیلی بعیده نشنیده باشید، جسارت به شما، امور حسبیه رو که شنیدید، امور حسبیه آقایان میگن اموریه که شارع میخواد انجام بشه، اینجور میگن دیگه، اموری که شارع مقدس راضی به ترکش نیست. آیا شارع مقدس راضیه که مثلا یتیم و مجنون و میت و حالا هی بری جلوتر حتی گاهی زنده ها مثلا یله و رها باشن، اموالشون از بین بره، جانشون از بین بره؟ قطعا شارع راضی نیست. امور حسبیه، امور حسبیه مساله عمومی هم داخلشه. امور حسی اختصاص به امور شخصی نداره. از بهترین مصادیق امور حسی مساله عمومیه، مثل اجرای حدود، مثل نمیدونم حالا مثال فقهای قدیم مرزبانی، دفاع از مرزها، دفاع از کشور، دیگه مسئله بالتر از این که نیست، اینا نیست که میگن داخل در امور حسبیه که شارع راضی به ترکش نیست. اینو داشته باشید. یه بحثی هست که آیا امور حسبیه حتما باید تو همون سلسله نظام ولایی شیعه باشه که پیغمبر در رأس باشه، اگه پیغمبر نبودن امام، اگر امام نبودن فقیه، یا معزون از قبل فقیه، مثل این که فقیه یه نفر رو در یه استانی در یه جایی مأمور کنه، یا نه ما می توانیم فارغ از این سلسله طولی ولایی شیعه تصور کنیم کسانی دیگری عهده‌دار امور حسبیه بشن. اگه دقت کنید به بحث ما خیلی نزدیکه، اگر نگیم خودشه، خیلی نزدیکه. اینا تو برگه به این روانه نیست دا آقایان ها، برگه هست دیگه، برگه بخوای اینا رو توضیح بده که 3-4 صفحه میشه هر روز. پس خارج رو دقت کنید، آیا امور حسبیه باید حتما زیر نظر امام، حالا چون اصل غیبته بگیم فقیه، یا معزون از فقیه باشه، یا یه عده غیر فقیه غیر معزون از فقیه هم میتونن عهده‌دار بشن؟ آقا برخی از فقها از جمله آقای خویی، من از ایشون آوردم چون نداشتم از دیگران، ایشون هم خب میدونید یه محدودیت هایی برای ولایت فقیه قائله و خب ایشون هم سنتی است دیگه، نمیتونن بگن ایشون، بعضی مسائل که گاهی به ماها میچسبونن به ایشون میچسبونن. به هر حال ایشون ببینید میگه امور حسبیه دو قسمه، برخی از امور حسبیه هست که لولا جهت حسبیه بودنش حرامه. تعبیر ایشون اینه که فی نفسه حرامه، باید عنوان حسبیه پیدا کنه تا بشه جایز. یه مثال بزنید علما، نگاه برگه نکنید، مثال برگه رو بیارید. مثلا تصرف در اموال ایتام، مجانی، مخصوصا یه جا فرض کنید زلزله شده، خیلی از بچه ها یتیم شدن، البته هستن ولی یتیم هم. پدر و مادر رفتن زیر زلزله، سیل اومده، زلزله اومده، جنگی شده، خب این ایتام، مجانی، خب مسلم میدانید که تصرف در مال یتیم مجنون، چون تصرف در مال غیره بفرمایید فی نفسه حرامه. پس میتونیم بگیم این تصرفات فی نفسه، فی انفسه ها حرامه، ولی اگر شد مصداق امور حسبیه به این معنا که شارع راضی به رها کردنش هم نیست، چون بچه که خودش نمیتونه از مالش دفاع کنه، دیوانه که نمیتونه از مال خودش دفاع کنه. در اینجا ببینید ایشون میگه امور حسبیه ای که فی نفس حرام است، اینجا ما قائل هستیم به ولایت برای فقیه یا معزون از فقیه. برای غیر فقیه و غیر معزون قائل به ولایت نیستیم، تصرفم بکنند حرامه، تکلیفن اگرم احیانا خرید و فروش کنن چی میشه آقایان؟ باطل. میشه فضولی دیگه، نمیگیم باطل، میگیم فضولی. بعد اگه ولی اجازه بده، ولی اینام اگر ولی خاص داشته باشن، ولی خاص مثل که یتیم بابا داره، اگر ولی خاص ندارن، ولی اینا کیه؟ حاکم شهر، مجتهد، حاکم ولی و من لا ولی گله. لذا ایشون میگه اینجور جاها آقا اذن فقیه رو میخوان. میگیم چرا دیگران نتونن؟ به قول ما چرا یه عاقل عادل خبیر چرا نتونه تصرف کنه؟ مثلا طرف فرماندار شهره، مثلا خب عادل هست، عاقل هم هست، خبیر هم هست. میگه خب ما دلیل نداریم، قدر متیقن باید بگیریم. اینجا قدر متیقنش هم جایی است که فقیه اجازه بده یا معزون از فقیه. خب میدونی که طبق بیان ایشون مثلا مجری حدود، مجری قصاص، مجری تعزیرات، بله اینا دیگه نمیتونه مثلا حکومت اجرای تعزیرات بکنه، اجرای حدود بکنه. طبق نظر ایشون اگر حکومت از طرف فقیه یا معزون از فقیه، بله، ولی اگر معزون از فقیه نیست یا فقیه در رأسش نیست نمیتونه، ولایت نداره. اما ایشون میگه همه امور حسبیه از این قبیل نیست، یعنی از این قبیل نیست که فی نفسه حرام باشه، از محرمات باشه. مثل چی؟ میگه مثل این که یه نفر میتی رو غسل بده، میتی رو دفنش کنه، میتی رو کفن کنه، کفن و دفن و غسل میت، اینا نمیتونه بگیم فی نفسه حرام است مگر عنوان امور حسی بگیره. اینا چون تصرف که نمیخواد بکنه در چیزی، مثلا از اونجایی که نمیخواد تصرف بکنه فی نفسه میشه جایز. ایشون میگه این نوع تصرفات، این نوع تصرفات نه فقیه میخواد در رأسش باشه و نه معزون از فقیه. جالب هست بدانید، فرضش هم جاییست که اصلا فقیه هم میتونیم بریم اجازه بگیریم، ما مردشو زنگ بزنه به دفتر آقا، نخندید حالا هر دفعه که میخواد یه اذن کلی بگیره، آقا من مردشو هستم، مرده میارن اینجا، گاهن هم هیچ که نیست. فقیه بگه من اجازه میدم از طرف خودم، تو من قبلی مرده ها رو بشوری. میگه لازم نیست، یعنی میخوام بگم حتی جایی که اضطراری هم نیست فقیه میگه لازم نیست. میگه این بخش از امور حسبیه رو ما حق تصرف میدیم، ولایت میدیم به هر کسی که عهده‌دار کار بشه، هیچ اشکال هم نداره. اگر هم نهایتا اولا اطلاقات مثلا کفنو تون بحث میت، مرده هاتون رو کفن کنید، مرده هاتون رو دفن کنید، اطلاق داره، اطلاقش میگیره فقیه را، معزون از فقیه را، میگیره غیر اینها رو. اگر شک کنیم، بله نهایتا اگر شک کنیم چه کار میکنیم؟ اصل براءت جاری میکنیم. فضلا این نصف صفحه واقعا مطلب داره ها، ممکنه ما قبول نکنیم ها، مناقشه داشته باشیم، ولی خیلی وزین سنگین. اولا ایشون در اون قسم اول اصل براءت جاری نکرد. چرا جاری نمیکنه؟ اونجا برعکس میگه، اونجایی که فی نفس حرامه اگرم شک کنیم غیر فقیه میتونه، به اصل براءت حق اونجا باید قدر متیقن بگیریم، نه که فرض نه که حرامه، از حرام میخوام خارج بشیم، قدر مسلمش از خروجش اونجاست که فقیه اجازه بده. خب یک کسی رو بخوان شلاق بزنن دیگه بالاتر از اجرای حد که نداریم که شعار مقدس راضیه. خب شما میخواد به یه نفر دیگه شلاق بزنی، خب حرامه، فی نفسه حرامه. میگی چون عمل منافی عفت کرده و میخوایم حد بزنیم میشه امور حسبیه، میگیم درست، اما این امور حسبیه قدر متیقن میخواد، متیقنش اونجاییست که فقیه نظارت بکنه. یا خودش بزنه یا نظارت بکنه. اما در قسم دوم چون فی نفسها حرام نیست، بله، اطلاقات جواز رو داریم، به اطلاق تمسک میکنیم. اگر کسی هم دبه در بیاره رو اطلاق، نوبت به شک برسد و اصل عملی، چون حرمت که نیست، مهرس که نیست، حرمت اصل عملی اصل براءت از اشتراط اذن فقیه. ببینید خلاصه کنیم این نصف صفحه رو، بیشتر از نصف صفحه. ایشون میگه در بخشی از امور حسیه کسانی میتونن عهده‌دار بشند که نه فقیهند، بگید آقا نه معزون از فقیه، البته حتما باید عاقل باشه، حتما باید عادل باشه، ظلم نکنه، حتما باید خبیر باشه. میخوام بگم اون خط قرمزایی که ما داریم، ایشون نمیخواد بگه حالا هر که از راه میرسه انجام بده، ولی به هر صورت ببینید ایشون هم باز تو این قسمت حداقل در بخشی از امور حسیه راه رو باز کرد. نمیخوام بگم ایشون داره حرف ما رو میزنه ها، اصلا ایشون نظر به اون بحث نداره، ولایت عاقلان عادل خبیر، اما میخوام بگم اون سلسله طولی ولایت و در شیعه رو شکست. گفت کسانی میتونن عهده‌دار بشن نه به عنوان عدول مؤمنین، نه به عنوان فساق مؤمنین، نه به عنوان فقیه و معزون از فقیه.
استاد اون چیزی که مورد بحث ما هست فقه و سیاست و فقه و قضا هست و فقه سیاست و فقه قضا هم اجرای حدود اینه. پس اینا ما کار مورد و اینا مورد بحث ما نیست. اون چیزی که هست اینه که آیا خبیر عادل عاقل میتونه حد جاری کنه یا نه، آیا میتونه بشه رهبر کشور یا نمیتونه بشه. ما کار به مرده نداریم، ما کار به مریض نداریم. اینا در بحث انفات و کتاب طهارت نماز و طهارت و اینها اینا هست. او چیزی که بسیار مهم است الان در بحث ما، یعنی او چیزی که
خوشم میاد که
فقه و قضا و فقه و سیاست است.
خوشم میاد که این مرغ شما یه پا
برای من حل نمیشه.
ما بازم بگم میخوایم از این راه ها بگیم آقا اون چه که تصور اولی هست برای کسانی که فقه سیاسی رو بحث میکنن، تصور اولی همینی که گفتیم، یعنی باید ولایت از یه طریق خاصی بیاد نهایتا برسه به فقیه، وقت از فقیه مترشح بشه به دیگران، و هیچ جا نداریم غیر این. ما داریم مواردی رو میاریم که بعضی از فقهای ایستاده بر قله این کارو کردن. حالا توسعهشو بذار به عهده ما دیگه، درسته توسعهشو میذاریم دیگه، سوال نکنید که من ناچارم رد بشم. اون آیات بود، روایات بود. خب حالا این رو از همون ملاحظاتی حساب کنید که ما هم بر ایشون داریم، چون من الان ناقلم دیگه. به عبارت دیگه میتونیم اینو یه جور دیگه مطرح کنیم، که چون من نوشتم خالی از برخی ملاحظات نیست، که اینی که شما میگید فی نفس حلال فی نفس غیر حلال، ضابطش چیه؟ ضابطش چیه؟ مثلا ضابطش اینه که اگر یه جا تصرف در مال باشه میشه فی نفس حرام، چون داره که اونجا داره که کما فی تصرف فی مال صغیر و المجنون. اما برای طرف دوم داره که قد یکون و تصرف فی الامور الحسبیه منها الصلات علی المیت و تقصیله و تکفینه و دفنه. حالا ایشون تقصیلشو گفت، من تکفینشو میگم. حالا اگر بخوان کف یه دفعه طرف خودش کفن میاره از مال میت بر نمیداره، ولی اگر کفن مال میت باشه چی؟ چون بالاخره این کفن مال میت، یا بگیم مال خود میته یا بگیم مال کیه؟ ورثه میته، چون ارث بوده میرسه به ورثه. خب این میخواد کفن رو بالاخره تو کفن تصرف کنه. اگر بخوان غسلش بدن نه تو غسال خونه، تو خونش میخوان غسل بدن، خب آب میخواد بریزه، تصرف تو آب بکنه، حیات بکنه. مناقشه داره کلمات ایشون، خالی از برخی مناقشات نیست. بعدم ضابطه شما نمیدید به ما، عرض کردم فقط ضابطه این باشه که هر جا تصرف مالیه، خب نه گاهی تصرف در شؤونه میته، حتی نماز خوندن که نه کار به بدن میت داره نه به مال میت داره، بله، اما خود نماز خوندن بر میت یه نوع تصرف در بگید آقا شؤون میته نیست. فردا بگم فلانی نماز خونده بر فلان میت، تا بگم فلانی خونده مثلا. بعضی وقتا اینم هست، اگر نماز امیر المومنین بخوانن بر میت، تا بعضی دیگه که میخواستن بخونن میخوندن، اینا تصرف در شؤون میت دیگه. بس بحث عقیمیه از فرمایش ایشون، برای ما که بحثمون این نبود که راجع به فرمایشات ایشون صحبت کنیم، ما میخواستیم همین روزنهی که ایشون باز کرده بگیریم، البته توسعهش بیدیم با اون ادله‌ای که چند روز متوالی بحث کردیم، دیگه هم بحث نمی کنیم. واجب کفایی است، ولی واجبات کفایی بعضن باید از ولی اذن داشته باشه. جهاد هم واجب کفاییه، دفاع هم واجب کفاییه، صرف کفایی بودن که منافات نداره که باید یک کسی اذن بده. من لذا میگن فصلون فی اولیاء المیت، مگه عروه رو ندیدید؟ فی اولیاء المیت ما اضافه کردیم فی اولیاء امروز مریض، بله اینا هست، کفایی بودنش دلیل نمیشه که، بله اگر اولیا نیومدن جلو وظیفه همگانی باشه.
دیگه
ولی واجب کفایی است به این معنا که چون اونا انجام بدن از بقیه ساقط میشه. اینطور. نه که مال اولیا است. اینا رو واجب بر همه است. منتها باید اولیا میت اذن بدن. اینجا میگه نه لازم نیست، اذن اولیا دیگه لازم نیست، اینطور میگه دیگه.
فرض میت باشد که صاحبی نداره
شاید و باید نیست که، اصلا احتمال خوبه بیدید، اما احتمالی که نه، اصلا بحث ایشون با صاحب عروه است و اصلا بحث جایی نیست که هیچ کس نیست، فقیه نیست. بخونید عبارت رو، میگه اونجا فقیه باید اجازه بده، اونجا نمیخواد بده. فرض جاییست که فقیه وجود نداره، میگه نمیخواد بده، لازم نیست. دقت کنید. خب آقا عرض کردم فرمایش حضرت آقای خوی خالی از برخی ملاحظات نیست. حالا یه چیز دیگه هم بگم دیگه بحث بعدی چون نمیرسیم. جالب اینه که ایشون با این بحث امور حسبیش آقایان عملاً بحث ولایت فقیه رو به همون شکلی که گاهی بعضی از دیگران میگن عملا داره میپذیره، چون اینا رو اون شؤونی که فقیه میخواد وارد بشه همش امور حسبیه است. امور حسبیش هم یا فقیه باید ورود کنه چون لایرزا شاره به ترکش، یا افراد میتونن خود به خود انجام بدن. از اون چیزایی که من خیلی نفهمیدم، نه این سوال امروز برام اومده باشه، شاید دو سه ده هست که عملا نظر ایشون در بحث ولایت فقیه با کسانی که در حد وسیع قائلا کجا ظاهر میشه ما خیلی نفهمیدیم. این هم حالا یه نکته‌ای بود که کسی حتی اگر کسی روی این موضوع کار بکنه جای کار داره. کسانی که ولایت فقیه رو از طریق امور حسبیه جلو میبرن با کسانی که نه آزاد از امور حسبیه با ادله‌ای که برای خودشون اقامه میکنن کجا تفاوت در عمل ظاهر میشه جای تأمل داره. این اگر ظرفیت یه یه پایان نامه و کتاب نداشته باشه یک مقاله خوبی داره. بگذرم. ببینید عرض کردم ولی ما میخوام از طریق این موارد گفتم استفاده کنیم و اصل اون نظام رو زیر سوال ببریم و توسعهش بدیم که دیگه برگه رو دوستان با دقت مطالعه میکنید. یک کلامی هم فردا از جناب اصفهانی داریم کوتاه و این بحث رو انشاءالله دامنش رو میبندیم. الحمدلله رب العالمین.